اختیار به ما میده، درخواست تشکیل کمیسیون مشترک، بعد کمیسیون مشترک وزرا، و بعد اگر که کمانکان به این جنبندی رسیده باشیم که تعهدات طرف مقابل اجرا نشده، بر اساس آخرین جمله بند 36 ایران میتونه تعهدات خودش رو به صورت جزئی یا کلی متوقف بکنه که ما تصمیم گرفتیم به صورت جزئی و مرحله به مرحله متوقف بکنیم.
اما ایران با بازی جدیدی در عرصه بین الملل روبروست. اتحادیه اروپا میخواهد با تغییر لحن خود را حق به جانب کند و به اروپا نزدیک شود. ایران هم باید مدبرانه رفتار کند تا در جنگ روانی جدید دست پیش را داشته باشد. تحلیل دکتر علی اکبر دارینی، کارشناس هسته‌ای را میشنویم.
از نگاه غرب، رسانه‌های غربی و همچنین دولت مردان غربی، خواسته‌های مشروع ایران مانند برخورداری از صنعت غنی‌سازی اورانیوم یا اجرای برجام رو باجگیری تلقی می‌کنند. برنامه دفاع ملی ایران و برنامه موشکی ایران که برای پاسداری از تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران هست رو تروریسم می‌خوانند. کمک ایران به عراق و سوریه برای شکست تروریسم و داعش رو مداخله و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده می‌خوانند. این جهانی است که ما با اون روبرو هستیم و قدرت‌های بزرگ مانند امریکا سیاستی که دنبال می‌کنند در برابر رقبا یا دشمنانشون دو تا نکته مهم هست: یکی اعتبار زدایی و دوم پرونده‌سازی امنیتی از فعالیت‌های رقبا و دشمنانشون. به همین خاطر امریکا همیشه تلاش کرده که برنامه صلح‌آمیز هسته ایران و رفتار مشروع ایران برای غنی‌سازی اورانیوم رو تهدیدی برای صلح و امنیت جهان معرفی بکنه. اما نوسازی بمب‌های اتمی خودش و پیشرفت‌سازی کلاهک‌های هسته‌ای مرگبار خودش رو بازدارندگی استراتژیک معرفی میکنه. بنابراین در یک چنین جهانی که زور حاکم هست، چاره‌ای جز این که توان ملی خودتون رو بالا ببرید ندارید.
رسانه‌های بیگانه، بررسی رسانه‌های بیگانه،
على قناة المنار
صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
اما جالبتر از همه کارشناس هسته‌ای و معاون پیشین آژانس بین‌المللی هسته‌ای بود که روی آنتن زنده شبکه بی بی سی آمد.
هانس بلیکس، مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از استکهلم سوئد با ما هستن. آقای بلیکس،
مجری این شبکه همان ابتدا تلاش کرد ایران را مقصر نشان دهد که میخواهد از برجام خارج شود، اما این کارشناس روی آنتن زنده حرفی زد که در چند سال گذشته اصلا در گزارش های این شبکه دیده نمیشد.
غنی‌سازی 20% در فردو، ایران تصمیم گرفته که از برجام خارج بشه از نظر شما؟
خیر، فکر نمی کنم. هدف آمریکا این هست که ایران رو منزوی بکنند و ایران رو معاصر اقتصادی بکنند. در نهایت آمریکا خودش رو منزوی کرد، چرا که دنیا میخواست که توافق هسته ادامه پیدا بکنه. ایران اعلام کرد که اگر نتونه از مزایای توافق هسته ای استفاده ببره، چه از طرف آمریکا چه از طرف دیگر کشورهای دنیا، خودشون هم تعهدات خودشون رو کاهش خواهند داد و به دنیا هم گفتن که ما این کار رو انجام خواهیم داد و هر بار که این قدم رو برداشتن این رو پیشا پیش اعلام کردند و گفتن که ماده هستند هر موقع که لازم باشه به تعهد کامل برگردند اگر طرف مقابل هم این کار رو بکنه و الان هم فکر کنم امیدواری همون هست. اجازه بده این رو بگم که خیلی منطقی و عاقلانه است که اگه دنیا قرار نیست به توافق هسته‌ای عمل بکنه، چرا عمل نکنه؟ چرا ایران باید عمل بکنه؟
واقعیت این است که ایران نشان داده در مذاکرات هسته‌ای کاملا طبق برجام و قانونی عمل کرده و اگر کسی باید جوابگو باشد این آمریکا و اروپا هستند.
چهره خبرساز.
چقدر از نیروگاه مهم ایران یعنی فورد و اطلاعات دارید. چهره خبرساز را بشنوید.
حالا که صحبت از غنی‌سازی 20% است، یادمان نرود که این فناوری ایرانی در فوردو انجام می شود، جایی که همچنان قلب تپنده صنعت هسته‌ای ماست.
20% غنی‌سازی 20% یکی از مواردی هست که خیلی سریع و خیلی آسان میتونیم ما دوباره برگردیم به زیر 3.67%. همونطوری که خیلی سریع تونستیم شروع بکنیم، برخلاف اون چیزی که گفته میشد که صنعت مثلا غنی‌سازی ایران در اثر برجام با مشکلات مواجه شد، امروز اتفاقا ثابت شد که اصلا اینطوری نبود. در عرض 12 ساعت غنی‌سازی 20% رو مجدد احیا کرد.
زمستان سال گذشته بود که گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران اجرا شد و آنجا بود که ما چفت و بست ها را از برق فعالیت های فوردو برداشتیم. آن موقع آقای کمالوندی گفته بود
قرار بود تا 15 سال در اینجا غنی‌سازی صورت نگیره، مواد هسته‌ای وجود نداشته باشه. خب 15 سال عملا 4 سال گذشته، یعنی 11 سال ما باید صبر می‌کردیم تا مواد هسته‌ای می‌آوردیم یا غنی‌سازی می‌کردیم.
از زمان اعلام از سرگیری فعالیت نیروگاه فوردو در ایران، محافل مختلف صهیونیستی پیوسته نگرانی خود را در این زمینه اعلام کردند. گوتمن خبرنگار شبکه صهیونیستی کان در واشنگتن گفته
این نخستین بار است که آمریکایی‌ها ابراز نگرانی کردند، چون این اقدام یعنی از سرگیری فعالیت فوردو بیش از یک اقدام نمادین برای خشم کردن آمریکاست. با اینکه نشانه هایی درباره اینکه ایران از این اقدام برای تولید سلاح هسته‌ای استفاده کند وجود ندارد، اما احتمال ایجاد تغییرات مهم وجود دارد.
فوردو یکی از مشهورترین واژه‌ها در ادبیات سیاست خارجی دنیا بوده. مرکز تأسیسات هسته‌ای ایران در عمق 90 متری صخره‌های سنگی ساخته شده در کیلومتر 25 آزادراه قم به تهران، جایی که غنی‌سازی اورانیوم توسط دانشمندان جوان کشورمان انجام می‌شد. در اوج مذاکرات هسته‌ای، خواست غربی‌ها بستن این مرکز بدون برو برگرد بود. روزنامه نیویورک تایمز فروردین 1391.
آمریکا و دیگر کشورهای غربی قصد دارند در مذاکرات 5+1 از ایران بخواهند تا این کشور فوراً تأسیسات غنی‌سازی فوردو را تعطیل و سپس در مراحل بعدی کاملاً آن را نابود کند. تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در منطقه فوردو در نزدیکی شهر قم در عمق کوهستانی ایجاد شده است. فوردو خط قرمز آمریکاست.
تعطیلی فوردو آنقدر برای امریکا اهمیت داشت که حتی بحث‌هایی برای حمله به این مرکز مطرح شد. این را وندی شرمن مذاکره کننده سابق امریکا گفته بود. بشنوید.
اوباما کسی بود که دستور ساخت سلاحی را داد که می توانست به تأسیسات زیرزمینی فوردو نفوذ کند. او دستور ساخت آن را داد، توسعه‌اش داد و از کنگره برای ساخت آن بودجه گرفت.
اما ایران به هیچ عنوان نپذیرفت این مرکز مهم و راهبردی تعطیل شود. در نهایت انجام پروژه‌های علمی و پژوهشی به این مرکز منتقل شد. دکتر روحانی رئیس جمهور بعد از اجرای برجام
و فوردو تبدیل میشه به یک مرکز تحقیق و توسعه. ما در زمینه هسته‌ای وارد یک بخش تجاری شدیم و برای اولین بار ما مواد هسته‌ای رو صادر کردیم، مواد هسته‌ای رو وارد کردیم، کاری که تقریبا بعد از انقلاب سابقه نداشت.
قلب تپنده فوردو هنوز زنده است و دانشمندان هسته‌ای ایران در این مرکز محصولات مختلفی را در سالهای آینده تولید خواهند کرد.
نقاب برجام با اینکه یک پیمان حقوقی بود، اما بیش از آن روابط سیاسی کشورها نسبت به ایران را نشان داد. نقاب را بشنوید.
سلام و صبح آدینتون بخیر. در مورد شلوغکاری‌های رسانه‌ای غربی‌ها همکارانم بیشتر گفتن، اما ما می‌خوایم اینجا از داستان چگونگی دستیابی ایران به غنی‌سازی 20% بگیم که به سال 87 برمی‌گرده. دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی:
این سوخت برای ریاکتور برای این منظور هست که رادیو دارو تولید بکنیم. این رادیو دارو بیش از 850 هزار بیمار رو خدمات بهش عرضه میکنه، بیماران صعب العلاج.
ایران از سال 66 این سوخت رو از آرژانتین ها میخرید، اما آمریکا با کارشکنی‌هاش باعث شد که آرژانتین دیگه این سوخت رو به ما نفروشه. دکتر عباسی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی:
ما ذکر میکردن که اساساً شما فناوری هسته‌ای رو برای چی میخواید؟ بعد یه مقداری اومدن جلوتر میگفتن حالا هسته‌ای رو داشته باشید، مثلا راکتور و دیگران میدن، سوخت برای چی میخواید؟ چون با اون مبنا اومده بودن و بعد بر مبنای اون میگفتن حالا غنی‌سازی برای چی میخواید؟ اینا اومده بودن که از اساس برنامه رو تعطیل کنند.
این در حالیه که در دوران دولت‌های هشتم و نهم با وجود تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای، غربی‌ها به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نکردند، از جمله تأمین همین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران. بعد از اون بود که با فرمان رهبری جوان‌ها دوباره آستین‌ها رو برای غنی‌سازی 3.5% بالا زدن. اما غربی‌ها که تصور می‌کردن ایران دیگه نمیتونه اورانیوم 20% تولید کنه، همین رو دست مسک فشارهای بیشتر برای ایران کردند. دکتر علی باقری، معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی:
آین هورن که یکی از مذاکره کننده های آمریکایی بود اعتراف کرد، گفت وقتی که این پیشنهاد ایران اومد ما این مقداری بررسی کردیم، دیدیم بهترین در واقع فرصت برای ما هست که از ایران امتیاز بگیریم. اون موقع نمیگفتن ولی بعد از آن کردن، ولی خب معلوم هم بود که مسیرشون چجوری امتیاز بگیریم. امتیاز گیری اونم این بود که بیان به ایران بگن آقا شما بیاید 1200 کیلو مواد 3.5% تونو به ما بدید تا ما به شما 120 کیلو مواد 20% بدیم.
ذهن غربی‌ها این بود که ایران کجا و تولید سوخت 20% کجا. اما اکسیر اراده ایرانی باطل و سحر این تصور شد. دکتر جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی:
من یادم نمیره در دمونم نوع مهر و در مهر 88 بود، یه لبخندی زدن همین ها که فاقی میتونید تهیه کنید. راست هم میگفتن چون کار سخت است.
گرچه بر مبنای بیانیه تهران، ایران در ازای 1200 کیلوگرم اورانیوم 3.5% که تو ترکیه به امانت میگذاشت، 120 کیلو اکسید اورانیوم 20% تحویل میگرفت. اما اون چی که قرار بود رخ بده، رخ نداد.
خانم اشتون گفتش که شما، خطاب کرد به طرف ایرانی که ما روبروش نشسته بودیم، خب شما نشانی من رو دارید، آدرس من رو دارید، شماره تلفن منم دارید. معنیش این بود که یعنی شما وقتی که این پیشنهاد ما رو نپذیرفتید، ظاهرا مثلا میخواید برید خودتون درست بکنید. شما از هیچ طریق دیگه نمیتونید این سوخت رو تامین کنید. آخرش باید بیایید سراغ من.
ایران ماهانه میتونست 1 تا 2 کیلوگرم اورانیوم 20% تولید کنه. هرچند این اتفاق هزینش خون یکی از اساتید برجسته هسته‌ای شد و دکتر مجید شهریاری مورد بغض تیم‌های تروریستی موساد قرار گرفت.
بعد از 20% خط قرمز هسته‌ای یا آمریکا در قبال ایران شو ساخت سلاح. یعنی اصلا تفاوت ماهوی پیدا میکنه. غنی‌سازی صفر تا ساخت سلاح. غنی‌سازی صفر یعنی غنی‌سازی تعطیل بشه. ساخت سلاح یعنی غنی‌سازی تا 99% انجام بشه. یعنی در واقع همون چیزی که تو ام پی تی هست.
به همین دلیل هم هست در ماجرای امضای برجام، یکی از نقاط تمرکز آمریکا بستن یا لااقل محدود کردن غنی‌سازی تو سایت فوردو شد. و حالا 5 سال پس از برجام، دشمن باید میدید که زیر قولش نمیتونه بزنه. اتفاقی که همین چند روز پیش افتاد و بر اساس قانون اقدام متقابل ایران در برجام، دوباره چراغ غنی‌سازی 20% تو کشورمون روشن شد. جمعتون به خیر و نیکی.
به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگر: ایران تا چند وقت دیگر به بمب اتم دست پیدا می کند. این جمله‌ای که حداقل 20 سال است از رسانه‌های مختلف بیگانه می شنویم.
و فقط دست گذاشت روی برنامه موشکی ایران و گفت که این برنامه موشکی در واقع داره زمین یک المانی است از همون پروژه اماد و بعدن سپند که داره ایران ادامه میده برای اینکه بتونه اون در واقع سلاح هسته‌ای رو توسط این سیستم موشکی شلیک بکنه.
خلاصش این بود که جمهوری اسلامی ایران در واقع بعد از توافق اتمی برجام همچنان مشغول کار در زمینه تولید سلاح‌های هسته‌ای هستند و در واقع برجام رو به نوعی یک پوششی دونستن برای اینکه این قضیه رو به قول معروف دور نگه دارن از انظار جهانی که در حال فعالیت بر روی سلاح‌های هسته‌ایشون هستن.
این صحبت‌های نتانیاهو بود در سال 1397 که ادعا می‌کرد اسناد جدیدی پیدا کرده که ایران تا چند ماه دیگر به بمب اتمی دسترسی پیدا می‌کند. این هم یک صدای دیگر از دهه 80 شمسی.
روزنامه جروزالم پست که به زبان انگلیسی در پایتخت اسرائیل انتشار می‌یابد نوشت بر اساس برخی اطلاعات سری حکومت ایران هنوز تا دستیابی به بمب هسته‌ای 5 سال وقت دارد و باید تا دیر نشده به پشتیبانی عملی از آرمان ایرانیان پرداخت.
Iranian regime and its terrorist proxies have demonstrated their willingness to kill Americans. And now the Iranian regime is pursuing nuclear weapons.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت رژیم ایران به دنبال سلاح اتمی است. جهان در حال حاضر با هم همکاری می‌کند که جلوی دستیابی ایران به سلاح کشتار جمعی را بگیرد.
اصولاً رسانه‌های نزدیک به رژیم صهیونیستی دنبال این هستند هر جای دنیا اسم ایران شنیده می‌شود، واژه بمب اتم نیز در کنارش به ذهن مخاطب بیاید. یک جنگ تمام عیار که 2 دهه است در این رسانه‌های صهیونیستی تبلیغ می‌شود. آیا ما توانستیم این بمب رسانه علیه خودمان را خونسا کنیم؟ این سوال جدی است که باید به آن جواب دهیم. ممنون از این که تا پایان برنامه همراه ما بودید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
شنونده شبکه رادیویی ایران هستید. ممنونیم از انتخاب و همراهی شما.
ما بی‌وقفه تلاش میکنیم که چراغ خانه‌های شما پیوسته روشن بماند. از البرز و زاگرس تا کرانه‌های خلیج فارس، حضور در اکثر شبکه‌های برق کشور، شرکت دانش بنیان، سامانه‌های نوین افرا. جلوه زیبا و درخشان، ارمغان هنر و صنعت، گلزار پیشتاز در نوآوری و کیفیت. گلزار تولید کننده انواع محصولات چینی بهداشتی. چینی بهداشتی گلزار.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیوی بایان. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایان نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بیتبار عصاره گندم، بیتبار پروتئین بیشتر، بیتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین. بیتبار برای زندگی.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته تو خونه یا محل کارتون دارین؟ تازگی ها شمردین؟ لامپ های کم نور شده چطور؟ چند تا دارین؟ پاشین بشمارین. حالا وقتشه. یه خبر خوب براتون دارم. بروکس، نور خوب زندگی.
ببخشید، به نظر شما خرید برچسب پرداخت الکترونیک عوارض بانک مسکن چه مزیتی داره؟
خب دیگه کمتر تو صف ترافیک عوارض معطل میشین.
به نظر من استفاده خطوط الکترونیک عوارض مصرف انرژی رو کاهش میده. طبیعتاً مصرف کاغذ خیلی کاهش پیدا میکنه و این کار در حفاظت از منابع طبیعی کشورم موثره.
از همه مهمتر این که تو این شرایط از انتشار و انتقال بیماری پیشگیری میشه.
با استفاده از برچسب پرداخت الکترونیک عوارض بانک مسکن، سلامتی را در اولویت قرار دهیم و بدون توقف برانیم. بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
ستاره‌ای در راه،
استاندارد ایمنی عابر پیاده، بدنه مستحکم و ایمن با پیشرانی کم مصرف و مدرن، سامانه کنسول پایداری. تارا محصول جدید ایران خودرو. ستاره باش. شرایط فروش به زودی در سایت رسمی ایران خودرو به نشانی www.ikco.ir.
ساعت 9 صبح، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
صبح جمعه
با شما. زهق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی، چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانید. صبح خدا یک غزل از دفتر عشق است، سرسبزترین مثنوی از منظر عشق است. هر صبح سلامی به گل روی شما باد، چون یاد گل روی شما یادآور عشق است. سلام و صبح زیبای جمعه زمستونیتون بخیر. به صبح جمعه با شما امروز 19 دی ماه خیلی خوش اومدین.
شادی شما زندگی کوتاه ولی با خندم خیلی بالا. سلام سلامیم وطن، نوبت شادی شما زندگی کوتاه ولی با خندم خیلی بالا. با خندم خیلی بالا.
با صبح جمعه با شما.
به چه صبح زمستانی زیبایی. فقط حیف که این کرونا هنوز دست از سر ما بر نداشته، وگرنه هممون الان یا کوه بودیم یا پیست بودیم یا تو دل دشت و دمن بودیم.
سلام خانم مجری.
کی میره امراو؟
شما نمیری آقا امید، خیلی ها دوست دارن، ولی خب گفتم که کرونا نمیذاره.
سلام
آقا جان علی.
سلام علیکم.
سلام قدم شما خانم.
سلامت انشالله.
سلامت باشی.
من با شما موافقم خانم مجری. من عاشق صبحای جمعه، یعنی اگه الان این قانون جریمه 1,000,000 تومانی نبید ملات آباد بده.
آخه
بعد
چطوری قدم خیلی خانوم؟
قربانتون برم.
خوبی؟
سلامت بایی. حال شما خوبه؟
خدا رو شد.
البته بشتون با اما این جانالی ورا خوش میاد.
چرا؟
چه جریمه بید چه نبید، ما به خاطر حفظ سلامتی خمرم که شده و مردم البته جایی نمیرفتیم.
اونم که قدم خیلی خانوم، این طرز فکر خیلی خوبیه. ما نباید به خاطر جریمه و اینا کاری رو انجام ندیم. من میگم سعی کنیم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی توی این روزهای حساس که همه زمزمه کرونا انگلیسی رو هم دارن میگن و سر زبون افتاده و هوا هم به شدت آلوده است، همه چیز رو رعایت کنیم. سلامتی خودمون و خانوادهمون رو اینطوری میتونیم تضمین کنیم. به هر حال وقت برای تفریح و گردش بسیار زیاده، مهم سلامتی و زنده موندن الانمونه. با هم بریم آغاز کنیم صبح جمعه با شما یه شاداب این هفته رو.
انشالله.
خنده و شادی کند در زندگی اجام، به نام نامی حق می کنیم برنامه را آقا، همیشه خنده و شادی کند در زندگی اجام. بیا ای هموطن بر روی موج رادیو ایران، که صبح جمعه آمد شعار مردم خندان. یا ای هموطن بر روی موج رادیو ایران، که صبح جمعه آمد با شعار مردم خندان.
بیور اول که سلام، دوم چه خبر؟
اول که سلام، دوم هیچ خبر.
خب مسخره نکن آبویور. میگم وضعیتت چطوره؟ بالاخره قصد نداری یه سر و سامان به خودت بدی؟
چرا، ولی یکم دوره.
چی؟
سر و سامان
یعنی چی؟
یعنی خارجه.
یخ بابا راست میگی؟
چیه؟ به من نمیاد زن خارجی بگیرم.
به تو میاد هر غلطی بکنی، ولی از خارجی بعیده. موندم اون چطور حاضر شد؟
فعلا که حاضره، خیلی هم راضیه.
میگم حالا خودش چیه؟ خوشگله؟ پول داره؟ جذابه؟
نه بابا اینا نیست که، فواید مهمتری داره.
خب خودت بگو چیه فوایدش. بگو ببین. دیگه فوایدش
بابا گلاغ استا.
خب
ببین، اول این که مهریه 1,000,000,000 نمیخواد.
خب بابا.
دوم این که خرج عروسی 100,000,000 نمیشه.
خب
تزئین ماشین عروس و طلا و جواهرات و لباس عروس 20,000,000 هم یخ مثلا.
خب خب دیجه ببینم این خانم فواید معنوی هم داره.
بله آها، اما فواید معنوی اول این که عاشقمه.
وش وش
مادر زن تو زندگی ندارم و فوق سالی یه بار ببینمش.
فقط فکر خودت یا اصلا هیچ فکر مادر خواهر خودت هستی بویو؟
بابا جان بله که هستم، تو فرهنگ اونا مادرت گفت و خواهرت گفت وجود نداره.
یاخت والا همه رو میدونه.
پس تهران اگه از دستم ناراحت بشه با یه شاخ گل آشتی میکنه و کار به انگشتر و دستبند طلام نمیرسه.
خوده والا خوشحالا انقدر پیش رفتی که قهر و آشتیشم میدونی چه شکلی.
بله تهران، یه خواهری بکن بیا برو اینو برای من بگیر.
با
بایوش مگه این ناناس چی برم بگیرم بیارم؟ ما رسم و رسوم داریم
آه. بابا ول کن رسم و رسوم دا، میگم به خاطر کرونا نشد که مراسم بگیریم.
خب.